ساعت 6 بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. مجلس ایران امروز اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند. ایران تحویل موشک فجر 5 به حماس را تکذیب کرد. توپخانه اسرائیل خاک سوریه را هدف قرار داد. مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند. بنابر گزارش ایسنا، بر اساس این طرح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید پیش از ثبت نام از 100 نماینده یا وزیر و نیز از 25 نماینده مجلس خبرگان تاییدیه مبنی بر رجل سیاسی و مذهبی بودن ارائه کنند. نامزدهای انتخاباتی همچنین باید حداقل 40 و حداکثر 75 سال سن داشته باشند و شیعه بودن آنها الزامی است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اتهامات وارده از سوی اسرائیل مبنی بر تحویل موشک‌های فجر 5 از سوی ایران به گروه‌های فلسطینی را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین بروجردی گفت: ما تحویل فجر 5 به مقاومت فلسطین را تکذیب می‌کنیم و آنها کاملاً قادرن سلاح‌های مورد نیاز را خودشان تولید کنند. موشک فجر 5 طی روزهای گذشته از سوی حماس برای هدف قرار دادن مراکز و شهرهای اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه در پاسخ به آنچه که تیراندازی سوری‌ها به داخل خاک اسرائیل خوانده شد، اقدام به گلوله باران مناطق مرزی سوریه کرد. بنابر گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد یک شنبه با تایید تبادل آتش بین طرفین، محل این درگیری‌ها را بلندی‌های جولان اعلام کرد. در این درگیری کسی کشته یا مجروح نشده، اما این سومین تبادل آتش بین سوریه و اسرائیل در یک ماه گذشته است. اسرائیل پس از اشغال بلندی‌های جولان در 1967 در اوایل دهه 1980 آن را به خاک خود ضمیمه کرد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی کردهای ترکیه از صدها تن از زندانیان کرد این کشور خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند. رویترز به نقل از بیانیه صادر شده توسط برادر اوجالان گزارش داد وی در زندان انفرادی خود در جزیره ایمرالی این خواسته را مطرح کرده است. صدها تن از زندانیان کرد در زندان‌های ترکیه مدت 3 ماه است که در اعتراض به نقض حقوق کردهای این کشور دست به اعتصاب غذای تر زده و وضعیت جسمی برخی از آنها وخیم گزارش شده است. عبدالله اوجالان رهبر حزب پکاکا از سال 1998 تا کنون در زندان به سر می‌برد. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره پایتخت مصر تصمیم به اعزام هیئتی از این اتحادیه به نوار غزه گرفتند. بنابر گزارش رویترز، ریاست این هیئت با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب خواهد بود و ظرف 48 ساعت آینده به شهر غزه اعزام می شود. نبیل العربی گفته است این هیئت علاوه بر وزرای خارجه عراق و لبنان می تواند شامل وزرای خارجه هر کشور دیگر عرب باشد که برای این سفر اعلام آمادگی کند. نبیل العربی همچنین گفته است وزرای خارجه اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه حمایت خود را از فلسطینی ها اعلام کرده اند. در درگیری های 5 روزه بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در نوار غزه تا کنون 47 فلسطینی که در حدود نیمی از آنها غیر نظامی بودند کشته شده و 3 اسرائیلی نیز جان خود را از دست دادند. همکنون در مصر با حضور رجب طیب اردوغان نخست وزیر قطر و شیخ حمد امیر قطر مذاکراتی با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در جریان است تا راهی برای آتش بس در غزه پیدا شود. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای حل مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر از دیپلماسی بهره خواهد گرفت. این گفته را روز چهارشنبه گذشته آقای اوباما در اولین کنفرانس خبری خود در واشنگتن در پی انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا بر زبان آورد. باراک اوباما همچنین وعده داد تلاش او برای آغاز گفتگوها با ایران ماه آینده آغاز خواهد شد، اما افزود گفتگوها برای یافتن راه حل محدود به آمریکا نیست و جامعه جهانی را هم در بر می‌گیرد. به گفته باراک اوباما به ایران اجازه داده نخواهد شد صاحب بمب اتم شود، اما برای حل مسئله به صورت دیپلماتیک هنوز یک دریچه زمانی وجود دارد.
I think there is still a window of time for us to resolve this diplomatically. We've imposed the toughest sanctions in history. It is having an impact on Iran's economy.
رئیس جمهور آمریکا در همین گفته‌ها افزود اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ دارد بر روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و باید راهی باشد که ایران همزمان با بهره‌مندی از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی خود وفادار باشد و به جامعه جهانی تضمین‌های روشنی بدهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. برخی از ناظران میگویند آقای اوباما که خیالش از سرانجام رقابت انتخاباتی راحت شده با این گفته ها میکوشد از فضای جدید بهره ببرد برای دادن فرصتی تازه و دوباره به ایران به منظور رسیدن به توافق با کشورهای 5 به علاوه 1. از سوی دیگر به تازگی روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرونوت بدون ذکر نام یک مقام بلندپایه اسرائیلی از اون نقل کرد که ایران و آمریکا در بحرین گفتگوهای پنهانی داشتند. پیش از آن هم روزنامه نیویورک تایمز ماه پیش گزارش داد دولت‌های تهران و واشنگتن در اصول در مورد وارد شدن در مذاکرات مستقیم به توافق رسیدند، گزارشی که ایران و آمریکا هر دو آن را تکذیب کردند. با گفته‌های تازه باراک اوباما پس از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا، مناسبات ایران و واشنگتن به کدام سو می‌رود؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با کوروش همایون‌پور، فعال سیاسی حزب دموکرات آمریکا، حزب باراک اوباما در واشنگتن، محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مناسبات ایران و آمریکا در تورنتو. آقای کوروش همایون‌پور، محتوای اولین گفته‌های باراک اوباما بعد از انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری آمریکا درباره ایران و لحنش چی رو نشون میده در زمینه چشم‌انداز مناسبات تهران و واشنگتن؟
به نظر من کاملا نشون میده که آقای اوباما مایل به مذاکره دیپلماتیک با ایران و رفع و رجوع این مسئله اتمی ایران از طریق مذاکره هست. خیلی واضح میگه که هنوز فکر میکنه یه دریچه زمانی برای حل این مشکل وجود داره. در این حال میگه که تمام تلاش خودمونو میکنیم و اگر ایران جدی باشه این مسئله حل خواهد شد.
این معنی هنوزش چیه تو این گفته؟ معنی دریچه زمانیش چیه؟
این دریچه زمانی یعنی که هنوز زمان وجود داره برای رفع قضیه از طریق مذاکره و هنوزش هم معنیش اینه که تا تابستون آینده ما فرصت داریم. یه ذره دلیل فنی داره که ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده در حد 20% داره و غیره، که اینا فکر میکنن تا تابستون آینده ایران 240 کیلوگرم که مقدار لازم برای تولید یک بمب اتمی پیدا میکنه و هنوز مسئله برمیگرده به اون تابستون آینده و رسیدن ایران به سطح 240 کیلوگرم.
آقای جوادی حصار، از لابلای گفته های تازه مسئولان ایران بعد از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا چی میشه فهمید؟ تمایل به ادامه رویارویی یا برگزیدن میز مذاکره؟
اونچه این روزها بیشتر در فضای سیاسی به چشم میاد و به گوش میرسه این است که واژگانی از جنس مذاکره، گفتگو و امتیازاتی که احتمالاً رد و بدل خواهد شد توی این فضای کوتاه بیشتر به چشم میاد. در مطبوعات ذکر شد که تیمی حداقل از سوی ایران به صورت پنهان با مقامات آمریکایی گفتگوهایی داشتند و اخیراً تو صحبت‌های رئیس قوه قضاییه تا شنیده شد که آمریکایی‌ها تصور نکنند ما پای میز مذاکره به اونها امتیازی خواهیم داد. اینها همه حکایت از این دارد که باب گفتگو و مذاکره اگر بناس باز بشه، یکی از موقعیتاش همین مدت کوتاه باقی مانده از دوره آقای احمدی نژاد میتواند باشد، به دلایل زیادی. از جمله اون دلایل این است که به زعم من اصولگراها همواره سعی میکردند که تصمیمات مهم و سرنوشت ساز و تصمیماتی که میتواند بر روند کلی جریان و کشور در مواجهات بیرونی تأثیر مستقیم داشته باشه، اون به دست جریان های اپوزیسیون داخلی یا اصلاح طلبان اتفاق نیفته و صورت نگیره. اگر قرار است کاری بشه، شاید یکی از دلایلشون همین بشه که در این مدت کوتاه اتفاق بیفته و تو پرونده دولت اصولگرا علارغم همه ضعفایی که میتونسته وجود داشته باشه و دارد، یه نقطه قوت هم وجود داشته باشه که این تابوی مذاکره با آمریکا توسط آقای احمدی نژاد و تیم او شکسته شد و اینا پای میز مذاکره با هم نشستن. اگرچه در گذشته همین چند سال قبل گفتگوهای بین غرب و ایران بر سر موضوعات هسته‌ای بیشتر و جدیتر در دوره آقای احمدی نژاد رخ نمود و خودشو به جهان عرضه کرد. بنابراین من تصور میکنم که از فضای سیاسی ایران میشود استشمام کرد که ایران تمایل آشکاری به گفتگو با آمریکا داره نشون میده برای حل منازعات فیما بین بر سر مسئله هسته‌ای.
آقای حقیقی، برخی از ناظران خارجی ایران میگن در این سال میلادی سه دور مذاکره نتایجی رو که ایران میخواسته در پی نداشته، اما ایران به این علت که فشارها رو حس میکنه و نتایج تحریمها رو خواهان ادامه مذاکراته. علاوه بر این، گزارش هایی هم در مورد احتمال مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در رسانه ها بازتاب پیدا کرده که آقای جوادی صار بهش اشاره کردن. روسیه به شدت بر روی این نوع برخورد تاکید گذاشته. شاهین ترازو به کدام سو سنگینی میکنه؟
خب اگر اتفاق خاصی پیش نیاد، همه وضعیت حفظ بشه، شاهین ترازو به سمت مذاکره ایران و آمریکاست. ایران مایل با آمریکا مصالحه و مذاکره کنه، اما ملاحظاتی داره. اون ملاحظات، اون چیزی که به نظر میرسه که تعیین کننده هست اینه که یک، آیا سیاست آقای اوباما یا سیاست آمریکا سیاست تغییر رژیم هست یا نیست. این ملاحظه است که رهبر ایران چندین بار هم تکرار کرده که ما حتی اگر مسئله هستی رو برداریم، اونها مسئلهشون با ما تموم نمیشه. نکته دوم، در چه سطحی اگر ایران چه چیزی انجام بدهد، اونها چیزی به ایران خواهند داد. ایران یک تجربه بد داره در مورد تعلیق هسته‌ای. دو سال و نیم تعلیق کرد و در ازاش در دولت جورج بوش عملاً چیزی گیر ایران نیومد در دولت اصلاحات، و به هر حال اون هم یکی از دلایلی بود که دولت بعدی اصلاحات نتونست پیروز بشه. اون تجربه بعد هم وجود داره. بنابراین در الان باعث مشخص بشه ایران دنبال معامله نقد با نقد هست. نکته سوم است که ملاحظات و تضمین‌های امنیتی آمریکا در صورتی که مذاکراتشون بشه در مورد عدم مداخله و به کار نگرفتن سیاست نظامی علیه ایران چه خواهد بود. و نکته چهارم هم اینه که اون چیزی که در مورد ایران رسمیت میشناسن، حق غنی سازی است یا نه، حتی که شده مثلا 1000 تا سانتریفوژ کار کنه و این حق رو در مورد ایران به رسمیت بشناسن، این هم خط قرمز ایران است. فقط مشکل این هست که من برخلاف نظر آقای جوادی صار معتقدم که نهادهای حاکمیت خیلی تمایل ندارن که این توافق در زمان آقای احمدی نژاد صورت بگیره. علتش هم این است که آقای احمدی نژاد میخواد از این توافق یک بستری برای تداوم دولت خودش فراهم کنه. همه هماغمش این است که این توافق در دوره آقای احمدی نژاد صورت بگیره، از مزایاش در حوزه اقتصاد بهره‌مند بشه و تصویر جدیدتری رو برای مردم ایجاد کنه که بله، اون قهرمانی که همه مسائل حل میکنه من هستم و بنابراین دولت باید تداوم کنه، آقای مشایی بیاد رئیس جمهور بشه یا کسی که من انتخاب میکنم. و بعید میدونم اصولگرایان و نهادهای حاکمیت مایل به چنین قضیه‌ای باشه.
آقای همایون پور، درباره این ملاحظات چهارگانه که آقای حقیقی گفتن، آیا مشخص هست که در واشنگتن چه نظرهایی هست؟ تغییر رژیم، جدول زمانی، ملاحظات و تضمینهای امنیتی و حق غنی‌سازی؟
من فکر میکنم اینا دو دسته هستن. یه دسته سوالای فنی‌تر و جزئی‌تر مثل درصد غنی‌سازی و غیره که اونا به نظر من همه از طریق مذاکره قابل حله. ولی این نکته رو نباید فراموش کنیم که اگرم مشکلات خاصی وجود داشته برای مذاکرات بین ایران و آمریکا در دوران آقای بوش، این ربطی به دوران آقای اوباما نداره و آقای اوباما از همون روز اول ریاست جمهوریش پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در نطقی که کرد و بعد در نطق معروفش در قاهره و بعد ما هم طور که میدونیم حداقل دو تا نامه برای آقای خامنه‌ای فرستاد، در حقیقت هیچ رئیس جمهور آمریکا در این سالهای اخیر به اندازه آقای اوباما مایل به رفع و رجوع این منازعات از طریق مذاکره و دیپلماتیک نبوده. و این موضوع هم درسته که در زمان ایشون این تحریم ها افزایش پیدا کرد و تشدید شد، اما به این دلیل که ایران جواب مثبتی نداده بود، به این دلیل که ایران قدم مثبتی بر نداشت در این زمینه. و از نظر کلی به نظر من آقای اوباما 100% و دولت آمریکا 100% مایل از طریق مذاکره این قضیه را حل کنه. خط قرمز دولت آمریکا هم همونطور که میدونیم فقط دسترسی ایران به سلاح اتمیه که اون مسئله کلاهک اتمی هم جزء بشه. بنابراین از نظر آمریکایی هنوز فرصت زیاده، اما به خاطر فشارهای دیگه‌ای که وجود داره، فشارهای داخلی مخالفین آقای اوباما در داخل مملکت و فشار اسرائیل و لابی اسرائیل در داخل آمریکا، ایشون نمیتونه باز بگه خیلی خب پس ما 3 سال حالا دوباره به این قضیه فرصت بدیم. بنابراین از نظر آقای اوباما این خیلی مشخصه که در حقیقت تو تابستون آینده حاضر به این قضیه فرصت بده. برای همینه که من نظرم اینه که ایران اگر تا تابستون آینده به نتیجه مثبتی از راه مذاکره نرسه، خودشو از نظر نظامی شدیداً در معرض خطر قرار خواهد داد و دیگه بعد از تابستون آینده شانس دخالت نظامی چه از طریق آمریکا چه از طریق آمریکا و اسرائیل یا اسرائیل به تنهایی و بلی با حمایت ضمنی آمریکا، این شانس خیلی بالا خواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سر، از یه طرف این مسئله ایست که آقای همایون پور بهش اشاره میکنن و مسئله خط قرمز تابستان آینده، و از طرف دیگه گفته آقای حقیقی هست که این مسئله در زمان محمود احمدی نژاد حل بشه یا بعدش. در مطبوعات ایران چیزایی که بازتاب یافته تا چه حد مؤید نظر شماست که آقای حقیقی باش تفاوت نظر دارن؟
در این که در میان اصولگراها هم با آقای احمدی نژاد زاویه شدید وجود داره تردیدی نیست، اما مسئله هسته‌ای رو در مناسبات بین‌المللی فراتر از دولت در اشتغالت دارن. یعنی دولت یه بخشیشه، مجموعه نظام و بیشتر رهبری توی این موضوع هدایت امر رو به عهده دارن و نمایندگانشون تو شورای عالی دفاع و یا شورای امنیت ملی. به نظر من بحث این که آقای احمدی نژاد تلاش بکنه اینو به حساب خودش بذاره یه بحثی است که عرض کردم. اصولگراهایی که حامی احمدی نژاد بوده اند این کار رو خواهند کرد و این تلاش رو خواهند کرد، همطور که آقای حقیقی هم فرمودند. اما حل مسئله هسته‌ای در دوره غیر از دوره اصلاح طلبان، این به نظر من جزء استراتژی‌های مجموعه نظام بوده. الان هم تردید این که اصلاح طلبان دوباره به عرصه برگردن و فضای این که امکان دارد با نابسامانی های شدید اقتصادی و سیاسی که به وجود اومده، امکان بازگشت نادلخواه زمام امور به دست اصلاح طلبان در کشور پیش بیاد، این دغدغه رو خواهند داشت که حداقل کلیدش رو زده باشن، کارهاش رو کرده باشن و هدایت رو اگر حتی در بعد از دولت احمدی نژاد هم میخواد اتفاق بیفته، هدایت رو در دست اصل یعنی کلیت مجموعه هدایت کننده نظام بدونن، نه در دست دولت کیمیات. و اگر اون دولت اصلاح طلبان باشند، به نظر من فشارها و تیم دولت اصلاح طلب خیلی شدیدتر خواهد بود از اون چیزی که امروز با آقای احمدی نژاد به فرض مشکلات موجود وجود داشته باشه. بنابراین من توی این قضیه همچنان نظرم این است که تلاش مضاعفی صورت خواهد گرفت که این کار به دست این شخصیت‌های از جنس آقای خاتمی صورت نگیره، چون اینها به کارنامه دراز مدت اصلاح طلبان و گروه‌های اپوزیسیون داخل نظام خیلی حساسیت دارند و بعضی وقتا حاضرن که هزینه‌های بیشتری رو تقبل کنن، اما این کار به دست این جریان منتقد صورت نگیره، چون عقبه خیلی چیزا رو خراب می‌کنه براشون و ناکارآمدی‌هایی که بروز کرده مسئولیتش بوده همین جریاناتی خواهد بود در آینده که از اتفاقات میمون و مبارکی که میتوانست از دست اصلاح طلبان بیفته پیشگیری کردن. ضمنی که همینجا میخوام یک پرانتز باز کنم، یک بار دیگر هم در یک صحبتی عرض کردم، یک گله بسیار بسیار جدی من حداقل خودم به عنوان یک اصلاح طلب از مدیریت های سیاسی در آمریکا در دوره اصلاح طلبان دارم، با اینکه اونها همیشه با اینکه ما از اصلاح طلبان حمایت میکنیم، با اینکه ما اصلاح طلبان رو تحت پوشش قرار میدهیم، هیچ کاری که برای اصلاح طلبان نکردن، هیچی آتش تهیه شدیدی رو علیه اصلاح طلبان فراهم کردن و اجازه دادن که در داخل نظام مضایق بسیار شدیدی علیه اینها فراهم بشه، به این اتهام که اونها دارن از شما حمایت میکنن و شما عقبه اونها هستید، اینجا آتش بیار معرکه اونها هست. شواهد اینجوری نشون میده که اونها دوست دارن و تمایل دارن با یک تیمی مذاکره کنن که اون تیم پشتیبانی قوی مردمی از جنسی که در دوره اصلاحات اتفاق افتاد در آقای خاتمی که 24 میلیون رای رو به طور واقعی پشت سر خودش داشت صورت نگیره و یک مجموعه بیان که مردد باشن در حمایت از تصمیم خودشون، یعنی مردد باشن که اگر این تصمیم رو در اونجا گرفتن و این وعده رو دادن و اون وعده رو گرفتن، این وعده دادن ها و وعده گرفتن ها، پیمان بستن ها و عهدنامه امضا کردن ها، اینها می تواند مورد تایید مردم هم باشه. این گروه اگر این پشتیبانی قوی رو از جانب مردم داشته باشن، خب میتوانن خیلی بهتر با حتی تیم آمریکایی مذاکره کنن. با آمریکایی‌ها به نظر من توی سیاستاشون نشون نمیدن که حاضرن اینجور تیمی رو ازش استقبال کنن. دوست دارن تیمی باشه که خیلی پشتیبانی قوی نداشته باشه.
آقای حقیقی، یکی از عوامل تعیین کننده در سمت و سو دادن به نوع برخورد آمریکا و ایران به اختلاف نظرهاشون، سمتگیری اسرائیل و ترغیب به تعیین خط قرمز برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود در تابستان آینده. انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از فشارهای اسرائیل خواهد کاست یا نه؟
خب بستگی داره که ببینیم انتخابات اسرائیل چی میشه، تحولات فعلی در غزه چی میشه، همه اینا تعیین کننده است. اسرائیلیا خط قرمزاشون خب خیلی وسیع‌تر، اونا میگن حتی ایران نباید دانشی پیدا کنه که اون دانش ممکن حتی به تولید بمب هسته‌ای منجر بشه. دولت آقای اوباما چنین خط مرزی رو نمیخواد قبول کنه، چون بسیار کار خطرناکی است و محدودیت های زیادی رو علیه ایران اعمال میکنه. در این حال دولت اقوام توجه داره که ایران از جنبه حقوقی مسئله حق غنی‌سازی رو داره و مشکلاتی که هست مربوط به مسائل پروتکل هست که وقتی که نوشته شده به این مسائل نگه نداشتن. در این حال تخلف ایران هم از آژانس مثل تخلفاتی که آمریکا و روسیه دارن. الان آمریکا و روسیه طبق پروتکلی که قبول کردن باید سلاح هسته‌ایشون رو به تدریج از بین می‌بردن، که هیچکدومشون این کار رو انجام ندادن. یعنی اونها هم متخلفن نسبت به قانون بین‌المللی. ولی مسئله ایران مسئله سیاسی است، یعنی ایران چون کشوری است که در نظم بین‌المللی ادعاهایی داره و مشکلاتی داره، خب طبیعیه که درگیر میشه. مسئله کلیدی در مورد ایران این هست که اگر از ایران انتظار دارن که نقش مثبتی در منطقه داشته باشه و با نظم بین‌المللی بتونه به یک توافق و تعامل دست پیدا کنه، بایستی یک نقشی رو برای ایران قائل بشن. مسئولیت برای ایران یعنی مسئولیت پذیری ایران رابطه داره با نقشی که ایران براش قائل میشن. نه اگر شما ایران رو بخواید برید گوشه کورنر همه امکانات رو ازش بگیرید و سیاست های تبلیغاتی و اقتصادیتون همش دائما علیه ایران باشه، خب طبیعیه که واکنش ایران رو به دنبال خواهد داشت. دومم این که تجربه ایران این نشون میده که کشورهای مثل هند، چین که تجربه بسیار بزرگی داشتن به قدرت تولیدی و اقتصادشون تونستن اون مراحل طی کنن و آمریکا در نهایت باشون به سازش رسیدن. ولی این مسئله اساسی این است که دولتی که فعلا در سر کار هست یا ایران هست، سیاستش ضد تولیدی است، یعنی قدرت تولیدی ایران رو کاهش میده و توان ایران رو برای چانه‌زنی میاره پایین. من حرفای آقای قبول دارم که همونطور در اول دوره اوباما، در دوره اول با نامه‌نگار ابتکاری که اوباما انجام داد و جواب تبریک آقای احمدی‌نژاد رو با نامه‌نگاری به آقای خامنه‌ای آغاز کرد بسیار مثبت بود، میتونست به توافقی هم دست پیدا کنن. اگر مسائل مربوط به انتخابات پیش نیامده بود قطعا ایران و آمریکا به توافقی دست پیدا کرده بودن. ولی بعدش اگر شما دقت کنید در مذاکرات ژنو ایران خب قولهایی داد، بعدن اون قولها رو انجام نداد در مورد انتقال سنگ اورانیوم، ولی در مورد مذاکرات ترکیه و برزیل که به ایران اومده بودن اونها با چراغ سبز آقای اوباما اومدن، ولی آقای اوباما مذاکرات رو به رسمیت نشناخت، توافق ایران رو به رسمیت نشناخت، بلکه تحریم‌ها رو تشدید کردن. هیچ نشانه ای از اینکه امتیازات خاصی به ایران داده بشه وجود نداشته و همه اینها هست که مسئله کلیدی رو داره انجام میده. حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه شمشیر داموکلس انتخابات از سر اوباما برداشت شده چه امتیازات خاصی رو در حوزه‌های تحریم اقتصادی و سیاسی به ایران میده. سیاسی به این مفهوم که آقای اوباما باید قبول کنه رابطهش در ارتباط با ایران میتونه مثل رابطه باشه که با عربستان داره، کویت داره، مصر داره، کشورهای منطقه داره. مسائل داخلی ایران مربوط به مسائل سیاسی ایران خب طبیعی است با توسط ملت ایران انجام بگیره. در مورد حقوق بشر هم وظیفه همه دولت هاست که نسبت به هم دخالت کنن. هم ایران باید دخالت کنه نسبت به حقوق بشر آمریکا، هم آمریکا میتونه نسبت به حقوق بشر ایران دخالت کنه. ولی مناسبات سیاسی داخل ایران اینها به عهده ملت ایرانی که خودشون بایستی مسائلشون رو حل و فصل کنن. در مجموع به نظر من اینه که آقای اوباما یه فرصت جدید پیدا کرده. رهبران ایران هم میدونن که این فرصت محدوده و به نظر من زمینه‌های مذاکرات پشت چه در سطح کارشناسی چه در سطح رده‌های میانی سیاسی به نظر من مقدماتش داره فراهم میشه. اگر اون جدول نقد به نقد انجام معامله صورت بگیره و تضمین‌های لازم هم داده بشه که ایران میتونه نقش لازم رو در امنیت خلیج فارس داشته باشه، به نظر من امکانات مصالحه خیلی بیش از هر زمان دیگری است و مصالحه به هر حال زمینه‌های این رو فراهم میکنه که از یک جنگ خانمان سوز جلوگیری بشه و نهادهای حاکمیت هم به خوبی میدونن که اگر جنگ صورت بگیره تمام زیرساخت‌های ایران نابود میشه و دستاوردهای انقلاب، جنگ، همه اونها هم برباد فنا خواهد رفت. بنابراین آمریکا هم چون همین ملاحظه رو داره که جنگ از لحاظ اقتصادی دولت رو به مشکل رو می‌کنه، به نظر من زمینه‌های عینی این مصالحه الان بیش از هر زمان دیگری فراهم.
آقای همایون‌پور، حالا با این اوصاف در بر روی پاشنه سابق یعنی اعمال فشار همزمان با بازگذاشتن راه گفتگو میچرخه یا چیزی داره عوض میشه؟ تمایل بیشتر به گفتگو حالا که رقیب انتخاباتی شکست خورده یا برعکس اعمال فشار بیشتر چون این تصور در میان سیاستگزاران خارجی دولت آمریکا هست که تحریم ها اثر کرده؟
به نظر من تحریم ها و فشارها ادامه پیدا میکنه، اینجوری نیست که اینا قطع بشه. اما چنانچه ایران عکس العمل سریع و مثبت نشون بده و این گفتگوها در آینده نزدیک انجام بشه، به نظر من ممکنه یکمی این تحریم ها و فشارها تخفیف پیدا کنه یا حداقل تشدید نشه. ولی هر چی بیشتر زمان بگذره و هر چی بیشتر ایران عکس العمل مثبت نشون نده، به نظر من تحریم ها تشدید هم خواهد شد.
با سپاس از شما آقای کوروش همایون‌پور، آقای علیرضا حقیقی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.